أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. تعجيل در ظهور آقام امام زمان صلواتی نیت کنید. از این جلسه موضوع ما درباره این است که عوامل غفلت چیه. سلسله بحثی که از قبل داشتیم در مورد غفلت این بود که غفلت چیه، چه آثاری داره، نشانه های غافل چیه، و شاید این بحث خیلی این بخشش خیلی طولانی میشه که عوامل غفلت چیه. شاید مهمترین بخشش هم این باشه. این مبحثی هم بعدش هست که غفلت چیکار کنیم، غافل نباشیم، که اون خیلی گره خورده به این بحثه. یعنی عوامل غفلت رو بشناس، اونو از میان بردار تا غافل نباشیم. بحث که بعدن واردش بشیم که چیکار کنیم غافل نباشیم، به اینجا خیلی مربوطه. مثل این که مثلا میگن که مثلا این رودخانه آلوده است. چرا؟ چون تو سرچشمه یه گوسفند مرده ای هست. آلوده نباشه باید چی کنیم؟ هوا عامل آلودگی این رود چیه؟ گوسفند مرده است که تو سر روده. باید بری چی کنیم؟ گوسفند مرده رو برداری. چون گوسفند مرده رو برنداری مشکل حل نمیشه. اونتا اینکه بفهمی که مشکل کجاست هم خیلی مهمه. مثلا مرده اون بالا و مشکل پیدا کرد. حالا این عوامل غفلت مثل اون پیدا کردن مشکله. مشکلی که پیدا کنیم بعد ایشالله بریم دنبال این که برطرف کنیم. تو نشانه های غافل جلسه پیش عرض کردم، آخری که گفتم این بود که از نشانه های آدم غافل اینه که اگه چیزی از دنیا و آخرت بهش عرضه بشه، دنیا رو انتخاب میکنه. اگه دو مطلب بهش عرضه بشه از دنیا و آخرت، کجا رو انتخاب میکنه؟ دنیا رو انتخاب میکنه. شما صحنه کربلا رو نگاه کنی متوجه میشی کی غافله کی غافل نیست. به عمر سعد دنیا و آخرت عرضه شد. امام حسین فرمود که از امام حسین دنیاش هم تا یه حدی چیز میگن، گفت من تأمین میکنم به لحاظ مالی. دنیا این هم هست. دنیا فقط پول نیست. دنیا فقط پول نیست. خیلی چیزا هست. یعنی حق الناس. حق الناس فقط مال که نیست که. آبروی یه نفر بردی حق الناسه. حالا تو دنیا طلبی هم اینطوریه. فقط مال که نیست که. مثلا خونه هم خوب باشه، ماشین هم خوب باشه، لباس هم خوب. فقط این نیست. بعضی هستن هیچی از دنیا ندارن، اونا میخوان رئیس باشن. دنیا طلبیشون ریاسته. اونا تو هیئت که میان همش احترام بذارن، اگه نذارن دیگه هیئت نمیاد. لباسش هم مثلا همش وصله داره. دنیا طلبی اینطوریه دیگه. دنیا فقط مال نیست، خیلی چیزای دیگه هست. الله عمر سعد هم مال بود هم ریاست. واس بشه مثلا حاکم ری، حاکم ری شده، هم ریاست توش بود هم دنیا توش، هم مال توش بود. امام حسین علیه السلام فرمود من مالاً تو رو تأمین میکنم، قیامتت هم تأمین میکنم، من ضمانت میکنم قیامت تو رو. امام حسین فرمود. و عمر سعد ببینید یه کسی نبود که مثلا نداند. یه وقت هست مثلا ما الان میریم تو کوچه خیابون یکی میگه آقا این کارا رو نکن، و امام حسین قول داده که ضمانتت رو بکنه، یا امام حسین به خودش بگه. حتی این شناختی نسبت به امام حسین نداره، یه خود قبول این شاید برای سخت باشه. ولی عمر سعد این نبود. عمر سعد کاملا نسبت به امام حسین شناخت داشت. میدونست که اگر بگی من قیامت تو رو تأمین میکنم، قطعا تأمین میکنم. یعنی مولا درزش نمیرفت در نگاه عمر سعد. این عمر سعدی که تو این سریال امام علی نشون داد، یه عمر سعد قلابیه، یا همون شمری که اونجا نشون داد یه شمر قلابیه. اصلا اینجوری نبودن اینا. عمر سعد تو کوفه کلاس تفسیر قرآن داشت. یعنی آدم دینی مذهبی نشونش بود توی کوفه. شخصیت اینجوری بود. حالا غیر از شخصیت جنگاور که این پسر سعد وقاص بود، سعد وقاص هم از بزرگان جنگاوران بزرگ اسلام بود. سعد وقاص پیغمبر در مورد سعد وقاص دعا کرده بود هیچ وقت تیرت به خطا نره. یه همچه شخصیتی بود سعد وقاص، مثل زبیر که مثلا سیف الاسلام بود. سعد وقاص هم به انحراف رفت البته، ولی در شکل شخصیت بزرگی بود. پسرش هم به لحاظ جنگاوری آدم بزرگی بود، فرمانده سپاه و اینها، هم به لحاظ علم دین آدم بزرگی بود. این جلسه تفسیر قرآن داشت. اون شم به لحاظ زهد آدم بزرگی بود. 16 بار تو بعضی نقل از این پیاده رفت مکه اومد جای این توی فیلمه این پی سی رو صورت شم رو نشون میده. در حالی که مثلا تو نقلا هست جای مخ رو پیشونی این بزرگ بود. بس که این نماز خونده بود شم را. خب اینه که حالا بخوا میگم دنیا فقط اینه. حال به هر شکل امام حسین دو تا چیز به عمر سعد عرضه کرد دیگه. یک آخرت. اون ولیا بهش چی عرضه کردن؟ دنیا، گندم و ری. و عمر سعد تا صبح عاشورا بین این دوتا مخیر مونده بود، نمیدونست چی کار کنه. هی تلاش میکرد هر دوتاشو با هم دیگه جور کنه، یک کاری کنه امام حسین کوتاه بیاد، مثلا هم با امام حسین نجنگه، همین که به گندم ری برسه. میخواست یه جوری سرطه قضیه رو هم بیاره، چون میدونست که نباید با امام حسین بجنگه. نادان نبود. ولی آخرش هم دید نمیشه، اومد صبح عاشورا. خب شاهد باشید اولین تیر رو من خودم زدم، اولین تیر هم خودش زدم. یا مرم نوزم صبح بعد نماز این رو چیز باشید، خب شاهد باشید اولین تیر رو خودم زدم، اولین تیر هم زدم. لذا کنو انتخاب کرد دنیا رو انتخاب کرد. از نشانه های آدم غافل اینه، اگه دنیا و آخرت بهش عرضه شد، اگه دنیا رو انتخاب کرد این آدم غافلیه. حالا یه جایی امتحانا خیلی سخته، یه جا امتحانا یه خود سطحش پایین تره، ولی بازم یه نشونه هایی دوش هست. مثلا مرمزون شده میخوایم بریم مثلا جلسه مناجات، همزه هم میخوایم بریم مثلا استادیوم فوتبال هم هست، کدوم انتخاب میکنم؟
فوتبال.
این نشون دهنده اینه که من قشعاتی از غفلت در من هست، فرق نمیکنه.
من
درسته که اون سطح نیست. خیلی مثال خیلی اصلا چیز عجیبی، ما یه رفیقی پیدا کردیم، یه خادم حرم امام رضا بود، اومده بود تهران، حاج آقای مسجد اون دعوتش کرده بود، آقای متفکر بود اسمش، از مده های حرم بود. حاج آقا جا واسش پیدا نکرد، گفت شب بیا تو کانون بسیج بخوابه. من خدا اومد گفت من شب تنها اینجا به زایه است که تنها اینجا سفت چیزه. گفتم پاشو بریم خونه ما. خونه ما هم یه خونه کوچولو کوچولو، یه جایی هم نداره. از شب من اینو بردم خونه ما. از اینکه یه شب اومد خونه ما قرار ما هم رفیق شدیم. بعد یه جایی بود مشهد، من خودم بلد نبودم. از ده از باب الجواد که وارد میشیم اون بسته چی اسمش؟ تبرسیه؟ نه تو حرم که میاد در باب الجواد که میای تو یه بسته بکنم تبرسی میشه، من اسمش یادم نیست. خب بعد سمت راست در مردونه، سمت چپ در زنونه است، از باب الجواد که میای تو. بعد الان که رفتم سالای گذشته خراب کرده بودن دیگه، اون اتاق نبود. بین این دوتا یه اتاق 12 متری بود، من اسمشو گذاشته بودم اتاق عشق. بعد نماز ظهر اونجا یه جلسه بود، می رفتن همه اونجا. بعد روزخون نداشت به اون معنا مدا، اهل دل می رفتن اونجا، هر کسی خودش یه روزه می خوند، یعنی همه اونایی که اونجا بودن روزه می خوندن. اونجا نه از اول انقلابی جلسه بود، من اسمشو گذاشتم اتاق عشق، اونا نمی گفتن چون می رفتی اونجا یه ساعت فقط گریه می کردی واقعا. خب بعد این آقای متفکر اینجا رو به ما چیز کرد، یاد داد، گفت به اینجا هست و ما رفتیم اونجا. برای بچه بسیج دانش آموزی جلسه گرفته بودن مشهد، همزمان منم رفته بودم مشهد به طور اتفاقی، ما با خانواده رفتیم مشهد. اینا دیدن من مشهدم، دعوت کردن ما رفتیم اونجا و سه جلسه آداب زیارت واسه اینا من صحبت کنم. جلسه سوم که من می‌خواستم آداب زیارت صحبت کنم، همزمان شد، البته بعد صحبت من میافتاد، فوتبال استقلال پرسپولیس. اینا یه جای گرفته بودن، تو کجا بود؟ سرشور. یه حسینی گرفته بودن تو سرشور، سرشور تا بابل جواد 2 دقیقه راه، از حسینیه که اینا توش بودن تا بابل جواد. تابستون هم بود دیگه، نماز همونجا اول بابل جواد در میادی تو نماز جماعت بخونه. صحبت من قبل از اذان تمام میشد، همزمان با اذان مشهد فوتبال استقلال پرسپولیس هم شروع میشد. این به اصطلاح مربی بعد سلیقه‌شون هم رفته بود ویدیو پروژکتور رو برده بود که مثلا فوتبال رو همونجا تو حسینیه به صورت ویدیو پروژکتور نشون بده. من گفتم آقایون بیاید نماز جماعت حرم امام رضا رو، چیزی نیست که کل سال گیرت بیاد، که سال یه بار اگه بیا این گیرت بیاد، اینو با فوتبال استقلال پرسپولیس عوض نکنی.
استقلال پرسپولیس سال دو تا
حالا بالاخره دیگه همینه دیگه، یک مصداق همینی که گفتم، دو تا امر به ما عرضه میشه، یکی دنیا یکی آخرت. از 70 نفر 10 نفر رفتن، 12 نفر رفتن نماز جماعت. فرداش به اون مسئولشون گفتن که کیا رفتن نماز جماعت، گفت این 10-12 نفر. اون 10-12 نفر برداشتن خوردن، گفتن ببرشون اینجا اتاق عشق، جایزه اون نماز جماعت این اتاق عشق. اینا رفته بودن گفتن آه خیلی مرک. هر قیامت حسرت میکنن، قیامت یوم الحسرت، همه قیامت حسرت میکنن، همه حسرت میکنن، هم خوبا هم بدا. بعدا که معلومه چرا حسرت میکنن، خوبا حسرت این لحظه‌ای که دنیا از دست دادن میخورن، میگه اگه من یه دونه جمعه نماز جماعت حرم امام رضا رفته بودم، این الان چقدر مقامات من میرفت بالاتر، یه دونه رو من از دست دادم. اگه یه دونه هیئت رو میرفتم، یه حدیث میشینم مثلا یاد میگرفتم، تازه هیئت طرف میاد مثلا به روزه میرسه، یا اگه زودتر میومدم مثلا یه حدیث میشینم، چقدر یه حسن من داشت
این حواس ما... اونجا نشون میدم با آدم میگم ازم میگن آره یه صلوات یه لا اله الا الله چقدر مثلا درجت داری میره بالا،
مثلا نشون
داره نشون، اما اینجا ما نشون نمیدم مثلا نمیدونیم
لا اله الا الله چه همینجاست. نه میدونیم، نه که نمیدونیم،
باور داریم، اما اون باوری که اونجا دارم
یه شنیدم کی بابت مانند نکتش دقیقا همینجاست که اول سوره بقره میگه، میگه آدم آدم به درد بخور کیان الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین کیان الذین یؤمنون بالغیب. میگه اونایی که به غیب ایمان دارن، همینایی که میشنوه باور میکنه با عقل، بهش نشون ندادن میفهمه که این درسته، خب میفهمه که این درسته، با اینکه میفهمه که این درسته قبول نمیره چیزی دیگه. اون حس چرا اینطوریه؟ چون بین دنیا و آخرت دنیا رو انتخاب میکنه، با اینکه میدونه درسته. بعد این روحیه که باشه حتی نشونش هم بدن آدم نمیشه. این همه آدم توی کره خاک از اول خلقت تا الان، این همه پیامبرا معجزه نشون دادن، آدم
شدن،
آدم شدن. آقا امام حسین در کربلا این همه معجزه و کرامت نشون داد، اینا آدم شدن؟ کم از شما رو تاریخ رو نگاه کن، از اول کربلا تا ظهر تا بعد از ظهر
نشون بدیم آدم میشیم، باز نشون
میدن نشون داد امام حسین کم معجزه و کرامت نشون داد، آدم شدن؟ جلوس هلا اینو من از آقای صمدی شنیدم، خودم جایی ندیدم، چند بارم نقد کردم، خب جلو در دروازه کوفه که رسیدن اسرا، یه عده از این عرازل و اوباش کوفه جمع شدن جلو در، شروع کردن متلک انداختن به این زن ناموس اهل بیت. یه حضرت زینب فرمود برید اینا ناموس اهل بیت مثلا حیا کنید، گوش نکردن. 3 بار تذکر داد گوش نکردن. دفعه 4 فرمود که زمین اینا رو ببرد، زمین باز شد، اینا فرو رفتن در زمین. خب اینایی که اسرا رو داشتن میبردن ندیدن اینو؟
چرا؟
بعدش اسرا رو اذیت نکردن؟ اذیت کردن. ببین روحیه که این باشه نشونش هم که بدی، آقا شیطان عوالم رو ندیده؟ شیطان که عوالم رو دیده دیگه. من یه بنده خدایی بود اومده پیش من گفت من خواب دیدم ما رو دارن میبرن جهنم فلان اینا. گفتم پس تو چرا آدم عوضی هستی همین؟ ولی والا نمیدونم عادته دیگه. گفتم تو بهت نشون دادن، خودش اومد و پیش من میگفت، میگه من دیدم جهنم رو نشون دادن. پس اینطوری نیست که بگی اگه نشون میدادن، نه نشون، روحیه که این باشه نشونش هم بدن، خیلی هاشون باز آدم نمیشن. همه عذابهایی که خدا فرستاده، قوم لوط، صالح، فلان، همه قبل از اینکه اصل عذاب بیاد نشونه هاش اومده، آدم نشدن، یعنی دیدن ابرها میاد، مثلا قوم صالح دیدن ابرها اومد همه جا به هم رو بلون، آدم نشد. پسر نوح دید همه جا رو داره آب میبره، از تو تنور آب میاد از فلان. نوح خب بیا بشین تو کشتی، گفت نه میرم سر کوه. تازه این پسر پیغمبر بود، آدم شد نشد که. قیامت هم همینه، اصلا قیامتی که دلایلی که میگن همینه، میگن بعضی میگن خدای ما رو برگردون دو دنیا کارو خوب کنین، خدا میگه برگردیدن باز کارو خوب نمیکنین. خب خلاص آقا بحث خیلی طول کشید. از نشانه های قافل این بود که وقتی دنیا و آخرت بهش عرضه میشه به دنیا رو انتخاب میکنه. چرا اینطوریه؟ حالا نکته میخواستم رو چراش حرف بزنم. بحث با این جلسه چیه؟ عوامل غفلته. عوامل غفلت اولیش توجه به ظواهر دنیاست. آدم هایی که توجه به ظواهر دنیا دارن غافل میشن، واسه همین وقتی دنیا و آخرت عرضه میشه دنیا رو انتخاب میکنه، فقط دنیا رو میبینه آخرت رو نمیبینه، توجه به ظواهر دنیاست. خدا در ابتدای سوره روم بعد از اینکه وعده پیروزی رومیان بر ایرانیان میده که حالا داستانش مفصله، میفرماید که وعد الله لا یخلف الله وعده ولکن اکثر الناس لا یعلمون. روی خدا وعده که میده وعدهاش تخلف نمیکنه، ولی اکثر مردم نمیدونن، توجه ندارن. خدا مگه میشه وعده خدا خلاف بشه؟ نمیشه که. بعد میگه چرا مردم اینطوری هستن که وعده های خدا رو بهش توجه ندارن؟ اکثر الناس لا یعلمون. دلیلش اینه، یعلمون آیه به آیه هفت سوره رومه ای، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. اونا فقط ظاهری از دنیا رو میبینن و از آخرت غافلن، فقط ظاهر دنیا رو میبینن. خیلی عجیبه اینا. بچه تیز هیئتی حزب اللهی فلان وقتی بودم یه جلسه این بار ما با یکی بودیم، این الان وضعش خوب شده، من به هیچ جا نرسیدم. گفتم چی شده؟ بار ماشین سوار میشه این شاسی بلند دار و یه حسرتی میگفت خدا شاید. گفتم خب بعد چیزی بباره اینجوری کرد اینجوری، بعد دیدم مثلا تا این که این داره توضیح میده نزول خوریه. گفتم خب این که با نزول خوری باره دیاجی ما بسیماریم ایت به ایت جا نرسیم به همه جا رسیم. گفتم یعلمون از بهش گفتم، گفتم یعلمون از ظاهرم منن حیات دنیا، از دنیا فقط ظاهرشو میبینی باطنشو نمیبینی، که اون الان اون میتسو بیشی که اون سواره با پول نزول چی تشه
آتیش سواره
نمیبینی، حواست نیست. این تو هیئت ها هست و شنیدی حتی باورش هم کردی تا یه حدی بالاخره به لحاظ عقلی، ولی بازم میگه آجی به همه جا رسید. بابا به هیچ جا نرسید، دو به همه جا رسیدی. یه اون میتونه برای امام حسین گریه کنه؟ نه. خب تو بس به همه جا رسیدی که برای امام حسین گریه میکنه، اون به هیچ جا نرسیده. یعلمون از ظاهر من الحیات الدنیا. آقا مریض شدی، مریض شدی حتما یه دلیلی داره تو مریض شدی، فقط ظاهر دنیاشو نبین. ظاهرش چیه؟ مثلا کرونا اومد ما مریض شدیم، باطن داره این. چرا کرونا اومد مملکت ریخت به هم؟ چی شد؟ خود فکر کنی عذاب الهی نبود مثلا، یا خودت مریض شدی، مثلا یه مریضی سخت خودت گرفتی، زمین خوردی. من یه دفعه سرکارمونیم که از این زیر دستانم یه کاری رو بهش گفته بودم 180 درجه برعکس انجام بود، دو سه دفعه بهش گفتم این هیچ بازی در میاد. آخر یه روز اعصابم خود شد، من متاسفانه دارم عصبی هم از کوره در میرم بعضی وقتا، تو جنبش سرش داد زدم. خدا شده به نیم ساعت نکشید اومدم رفتم تو نورد شمالی زدم، یه کاری داشتم با موتور داشتم میرفتم، یهو یه خانومی هم رو بخورم، من داشتم خانوم بود مثلا، یه وقت تو فری چنان پیچید جلو من، ترمز کردم دو دور چرخیدم خوردم زمین، در رو داغون شدم. سری برگشتم سرکا، گفتم من گفتم تقریبا به نیم ساعت نکشید، خدا گذاشت تو کاسم. هر چیزی تو دنیا حساب کتاب داره، هر چیزی، مریض میشه حساب کتاب داره، فقط ظاهرش رو نبین، یه باطنی داره. از نشانه های آدم غافل اینه که یعلمون از ظاهرم من الحیات دنیا، فقط ظاهرش میدونه.
خب اینم بنده ایدادیه، اگر میزنه خدا خیلی خوبه، اگه نزنه بده.
آره که اصلا پیغمبر وارد یه مبحثی هست، حالا شاید
بعدا ها
آره
بزنه بهتره.
یعنی من یه مبحثی هست عرض کنم که توی هیئت مفصلین بحث کردم، بحث نعمت و بلاست. هیئتتون هم یه گریزی یکی دوبار زدم اونجا، یه بحث سلسله بار چندین جلسه بحث کردم. ما اصلا یه چیز داره بهش میگم بلای حسن، بلای خوب. یعنی ایوب یه روزی گفت خدایا من بر این چیزایی که دادی صبر میکنم. ایوب با پدرش در اومد دیگه، دوازده تا بچهش مردن، تمام باغ و خونه و همه چی شب این رفت، نمیدونم زن خودش مریض شد، زنش فلان داغون. یه روز گفت خدایا برای همه این بلاها من صبر میکنم. یه ملکی بین آسمان و زمین صدا زد که ایوب خجالت بکش، 70,000 پیامبری بلاها رو میخواستن خدا نداده، تو صبر میکنی؟ گفت باید چیکار کنم؟ گفت باید شکر کنی. بزرگترین مصیبت عالم چیه؟ زردآشورا میخونید دیگه، و اعظم مصیبت هم به سماوات و الارض شهادت امام حسینه. و تای زردآشورا میگه چی؟ اللهم لک الحمد حمد شاکرین لک علی مصابه، من تو رو بابت این مصیبت شکر میکنم. واسه همین از زینب چی فرمون؟ نما رأیت الله جمیلا. این همه مصیبت
زیبایی
هست، فقط من زیبایی دیدم. نما رأیت الله جمیلا، این که حاصل فهمید بل همش یه چیزی پشتش هست. پیغمبر وارد یه خونه شد، یه تخم مرغ از لبه دیوار بلندی، مرغ لبه دیوار تخم کرد، تخم مرغ افتاد زمین نشکست، همه اطرافیه که با پیغمبر آمدن تعجب کرد. صاحب خونه گفت یا رسول الله در این خونه هیچ بلایی نازل نمیشه. پیغمبر سریع از خونه رفت، منون از خوابم با خودش بود، گفت خونه ای که بلا توش نازل نمیشه این مشکلی داره. باید بلا نازل شه، چون بلا دوتا بخش داره دیگه، یا به خاطر گناهان منه یا به خاطر رشد منه. اگه خونه ای بلا نازل نمیشه یعنی خدا ولش کرده اینو، نه رشد میکنه نه بابت گناهاش تنبیه میشه تا قیامت پوستش رو بکنن. این مشکل داره. اما سری رفت بیرون گفت با نستید بریم بیرون، این یه مشکلی داره. هیچ چیزی دود عالم توی حساب کتاب نیست، همه چی حساب کتاب داره. اگه به باطن اتفاقات روزمرهمون توجه نکنیم یعنی آدم غافلی هستیم. حالا اون آدم غافلی بودن همون مراتب داره، بالاخره در مراتبی از غفلت هستیم. همش یه حساب کتابی داره. ماشینت خراب میشه، با زنت دعوات میشه، نمیدونم هر چیزی، یا برای تنبیه یا برای رشده، یکی از این دوتا حالته بالاخره. چون دنیا برای همینه دیگه، ما اومدیم تو دنیا مسیر رو طی کنیم، رشد کنیم. حالا بعضی وقتا رشد نمی‌کنیم، می‌خوایم عقب‌گرد کنیم، خدا میزنه پس کله میگه برگرد تو مسیر. تو مسیر می‌خوای بری، خدا می‌خواد هولت بده راه 100 ساله یه شبه بری، نمی‌ری. ظاهرش فقط نباید دید، وقتی ظاهرش رو دیدید اذیت میشی، خودت اذیت میشی، به مرور غصه میخوری، آخ من ندارم، نمیتونی همه چی داشته باشی. که دنیا رو که آدم نمیتونه، دنیا هر چی باشه دست بالا دست بسیار است. قرآن میگه خلق الانسان و حلوا، انسان حلو خلق شده، یعنی ته نداره کارش. حالا چرا حلو خلق شده؟ انسان حلو خلق شده در معنویات پیشرفت کنه، هر چقدر مقام معنوی پیدا کرد سیر نشه، بگه بیشتر میخوام. این خاصیت که برای اونجاست میاره تو دنیا، وقت تو دنیا به مسئله جنسی برسه سیرمونی نداره. امام خمینی تو این کتاب عربین حدیثش میگه اگه همه زنها یک کشور رو به یه مرد بدن، زنهای کشور بغلی رو هم میخواد. یعنی اینجوریه، یعنی ته نداره. تمام ماشین های دنیا رو بهش بدن، ماشین های دیدی بعضی ها دهت ماشین دارن، نه بیشتر دازه، مثلا سالی یه بارم بعضیش رو سوار نمیشه ولی داره، خب استفاده نمیکنه که، داره فقط. خونه مثلا داره چی استفاده نمیکنه که، یه اتاقش استفاده میکنه، فقط امارت داره. از زندگی دنیاش لذت نمیبره، داره فقط. لذت بردن با داشتن خیلی فرق میکنه. شنیدی میگن طرف روزیش کمه روزیش زیاده؟ بعضی فهم میکنه مثلا طرف خیلی خونش بزرگه یعنی روزیش زیاده. نه، خونش بزرگه، چقدرش روزیشه؟ 10 تا زن داره، چقدرش روزیشه؟ با کدومشون راحته؟ از بودن با کدومشونه که مثلا آرامش بهش دست میده؟ هیچ. خونش بزرگه، ماشینش زیاده، نه؟ روزیش چیه؟ پول داره، نمیتونه، قد مریضه، دکتر گفته گوشت نخور، نه برنج نخور، فلان نخور، حالا به پول داشته باشه که نمیتونی بخوری
شب آخرش دیگه
خوری. آره، آره، تو شکم همینه. میگم مثلا با همه شد تو نمیتونی بخوری که مریضی. یعنی بعد ما چون بیرون کاریم یه یعلمون از ظاهرم من از حیات دنیا، فقط ظاهر طرف رو میبینیم. میری تو زندگیش میبینی آرامش نداره. چه مثلا ماشینایی سوار میشه. میری تو زندگیش میبینی همش در حال استرسه. ما این دلار چی شد؟ دلار بالا بره، دلار بالا میره پایین میاد. ما حالا یه ذره ارزاق گرون بره میشه، زیاد اون کاری نداریم. حالا جو زندگیمونو میگذرونیم. اونی که تاجر فلان دلار یه ذره بالا پایین میشه. الان دلار مثلا یه ذره اومد پایین دیگه، یه ده رفته بودن خریده بودن. خوام بگم که اینجوریه.
حالا یه پیک میگرم
یعنی این چه زندگیه؟ حالا تو 1000 تا خونه داشته باش، ماشین داشته، وقتی نمیتونی ازش لذت ببری، آرامش نداری. اصل اینه که مهمتری میگه ازدواج کن، مهمتری نعمت ازدواج چیه؟ آرامشه. آرامش داری. یه بچه دار شد، مهمترین نعمت بچه اینه که با بودن این بچه لذت میبره، آرامش داره. اگه مثلا بچه مثلا بزرگ شه، مثلا خلافکار شه،
آرامش داره میگه،
درسته؟ اینه. ما فقط ولی دیگران که نگاه میکنیم فقط چکا میکنیم ظاهرش میبینیم. مشکل همه انسان ها در عالم این است که قیامت یادشون میبینیم، قیامت یادشون میدیم. فراموشی قیامت نشان دهنده اینه که آدم غافلی هستیم. یعلمون از ظاهر من الحیات دنیا، فقط ظاهرشون میبینه، دنیا خونه کلام. قبر و قیامتی هست، حساب کتابی هست، بهشت و جهنمی هست. واسه همینه بعضی را افتادن چیکار کنن؟ اصل بهشت و جهنم رو برن زیر سوال. یعنی جهنمی نیست، خدا مهربونه. درسته؟ سنایه سید حسن آقا میلی لیدرشون سردمدارشون که خلنده باسم شد، خدا همه رو میبره بهشت. مدعاست میگه یا حسین بگو برو بهشت. آره یا حسین بگو برو بهشت، منطقه به شرطی حسینی زندگی کرده باشی. یا نه اگه تو من درست زندگی نکرده باشم، قرآن خوندن بعد از مرگم هم به دردم نمیخوره. احمد سیلون از پادشاهان مصر مرد، یه قاری پیدا کردن گذاشتن بالا سر پادشاه بود دیگه. مصر هم که قاری اینا از قدیم فرزی، الان که نیست، مصر از قدیم اون ایام قاری داشت. از قبل از اینکه میکروفون و اینا بیاد قاری های مصری مشهور بود. یه قاری گذاشتن، قاری های مشهور مصر بالا سر شاه مرده براش قرآن بخونن. یه روز اومدن دیدن قاری نیست، رفتن در خونش دیدن نیست. هر جا رفتن دیدن فرار کرده، اونو زندگی همه چی جمع کرده در رفته. بعد شد دوست حکومت دیگه فلانی درشته بودن برای شاه بخونه. بعد شد افتادن دنبالش قاری هم کل کشور این آلایه ای فلان اطلاعیه سنان خواسته پیداش کردن، پیداش کردن، رفتن بازداشتش کردن، آوردن پیش شاه فعلی، پسر شاه قبلی. برای چی رفتی؟ پولت کم بود؟ چی بود؟ دردت چی بود؟ بیار کردی رفتی؟ گفت باید همان بگید تا بگن. اونه قشنگ در همه درباری ها از اینا در حضور اینا همان گرفت شاه نکشنش. گفت یه شب این از قبر اومد بیرون، حالا تو عالم مکاشفه، گفت این از قبر اومد بیرون، یقه ما رو چسبید، دور برش هم پر آتیش، یقه ما رو چسبید. گفت آقا بس، من قرآن نخوندی، پدر ما رو در بردی. دارم قرآن میخونم روح تو آروم بشه. نمیخوام. گفتم چطور؟ با هر آیهی که میخونی ملائکه بالا سر ما وایستادن. میگن شنیدی چی گفت خدا؟ گفت میگم آره. میگن چرا عمل نکرد؟ بگیر زهره آتش. هر آیه بعدی رو میخونی اینا میگن چرا عمل نکردی؟ بگیر آتش. اگه کسی اهل عمل نباشه قرآن به دردش نمیخوره. صلوات و نذر و نیاز و خیرات و اینا به دردش نمیخوره. خودت یه کاری واسه خودت بکن.